بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23. سطر 12. و هذان الوجهان باطلان، اما الاول فلان التصدیق البدیهی لا یجب ان تکون تصوراته بدیهیه. بحث در این داشتیم که وجود رو و عدم رو نمیشه تعریف کرد. علت این که نمیشد تعریفشون کرد این بود که علت این که وجود رو نمیشد تعریف کرد این بود که وجود اعم الاشیاء و اعم الاشیاء اعرف الاشیاء و اعرف الاشیاء رو به چیزی نمیشه تعریف کرد، زیرا که هر چیزی که داریم اخفای از اوست. این دلیل ما بود و گفتیم که وجود امریست بدیهی. اما فخر رازی بر این که نمیتوانیم وجود رو تعریف کنیم دو دلیل اقامه کرد که ما هر دو دلیل رو گفتیم و ادعا کردیم که هر دو باطلند. حالا میخوام بیان کنیم که چرا باطلند. ابتدا دلیل اول رو من ذکر میکنم بعد باطلانش رو بیان میکنم. دلیل اول خوندیم. دلیل اول این بود که قضیه‌ای داریم که بدیهی است و اون قضیه این است که وجود و عدم محال است با هم جمع شوند یا محال است رفع شوند. این قضیه قضیه است بدیهی، یعنی تصدیق به این قضیه تصدیق بدیهیه و تصدیق مسبوق به تصوره. اگر تصدیق بدیهیست باید تصوراتی هم که تصدیق مبتنی بر اون تصورات بدیهی باشند، و الا اگر تصور نظری باشه ما توی تصور احتیاج به تبیین داشته باشیم دیگه نمیتونیم بگیم تصدیقی که از این تصور درست شده تصدیق بدیهیست. اگه تصور نظری باشه تصدیقی که مبتنی بر نظریه دیگه نمیتونه بدیهی باشه، ولی چون تصدیق ما بدیهیست میفهمیم که تصورمونم بدیهیست. تصدیق ما تصدیق به این بود که وجود و عدم جمع نمیشوند. وجود و عدم موضوع این قضیه بود و جمع نمیشوند محمول این قضیه بود. ما اگر بخواهیم تصدیق کنیم به این قضیه باید موضوع و محمول رو تصور کنیم. وقتی موضوع رو تصور کردیم محمولم تصور کردیم بعدا تصدیق میکنیم. اگر تصدیق بدیهیست باید تصورات ما هم که عبارت از تصور موضوع و تصور محمول بدیهی باشه. پس ما عدم اجتماع رو باید بالبداهه تصور کنیم، وجود عدم رو هم بالبداهه تصور کنیم. اگر تصدیق بدیهیست وجود و عدم هم که مبنای این تصدیقه باید بدیهی باشه. پس ما وجود رو بالبداهت تصور میکنیم، عدم رو هم همینطور، اجتماع نداشتنشون هم بالبداهت تصور میکنیم. بلکه این تصورات حاصل شدند یه تصدیق بدیهی برامون پیدا میشه که وجود و عدم با هم جمع میشوند. اگر تصدیقی بدیهی بود تصورات اون تصدیق هم باید بدیهی باشه، و چون تصدیق به این که وجود و عدم جمع نمی شوند بدیهیست پس باید تصورات این تصدیق هم بدیهی باشه. از جمله تصوراتش تصور وجوده، پس تصور وجود باید بدیهی باشه. این استدلالی بود که فخر رازی کرده بود، استدلال مشکلی هم نبود. جوابی که خواجه به این استدلال، جوابی که مرحوم علامه به این استدلال میده، که البته این جواب رایجه که دیگران هم گفتن، دو جوابه. جواب اول اینه که بداهت تصدیق مشروط نیست به بداهت تصور. ممکن است که تصدیقی بدیهی باشد در حالی که تصوراتش نظری است. این تو منطق هم بیان شده که تصدیق بدیهی لازم ندارد که تصوراتش بدیهی باشد، بلکه ممکن است تصدیق بدیهی باشد در حالی که تصوراتش نظری است. مثلا گفته میشه که مثلا گفته میشه که الامکان محوجون الالله. این یک قضیه است، قضیه بدیهی هم هست، در حالی که هر دو طرفش نظریه. امکان موضوعه، محوجون الالله محموله، هر دوش نظریه. امکان رو باید تعریف کنیم و احتیاج به علت را هم با تعریف کنیم، خود علت هم با تعریف کنیم. این عرصه احتیاج به تعریف داره، تصورشون تصور بدیهی نیست. در این حال خود قضیه رو میگن بدیهی. یعنی اگر کسی فهمید امکان چیه، احتیاج رو فهمید، علت تام رو فهمید، میداند که ممکن محتاج به علت تامه هست، دیگه برای اثبات این تصدیق احتیاج به دلیل نداری. برای تصور امکان و احتیاج و علت احتیاج به تعریف داری. تصور اینا بدیهی نیستن، تعریف میخوان، یعنی نظریان و معرف لازم دارن. اما وقتی که ما این مفردات شناختیم، قضیه ال امکان و محبه علت الالالله دیگه احتیاج به استدلال نداره. مفردات احتیاج به تعریف و معرف دارن، ولی خود تصدیق احتیاج به استدلال نداره. بنابراین تصدیق بدیهی است، در حالی که تصوراتش نظری است. این تو منطق گفته شده، هیچ لزومی نداره که برای تصدیق بدیهی ما تصورات بدیهی داشته باشیم، بلکه ممکن است تصوراتمون نظری باشه در حالی که تصدیقمون بدیهی است. در مانحنفی هم همینو میگیم، ممکنه شخصی ادعا کند که وجود امری نظری و احتیاج به تعریف داره، ولی تصدیق به الوجود و العدم لایستمان امری بدیهی و احتیاج به استدلال نداره. این جواب اولیست که ما از استدلال فخر رازی، از استدلال اول فخر رازی ذکر میکنیم، که جوابش هم مثل خود استدلال تقریبا آسونه. صفحه 23 هستیم، سطر 12. و هزان الوجهان باطلان، چنانچه خواجم در متن اشاره کرد، گفت استدلال به کذا و کذا باطلان. هر دو استدلال رو ادعا کرد که باطله، منتها تبیین نکرد که چرا باطله. مرحوم علامه میخواد تبیین کنه جهت بطلان رو. اما اولی، یعنی استدلال اول باطل است، به این جهت که تصدیق بدیهی واجب نیست که تصوراتش هم بدیهی باشند، زیرا در منطق ثابت شده، لما ثبت فی المنطق، به خاطر آنچه که در منطق ثابت شده. آنچه در منطق ثابت شده عبارت از این است که جایز است توقف داشته باشد بدیهی من تصدیقات، یعنی تصدیقات بدیهی. بعضی از بدیهی، تصدیقات بدیهی ممکن است توقف داشته باشند و تصور چسبی. همینطور که عرض کردم، لازم نیست اگر تصدیقمون بدیهی است، لازم نیست که تصورات هم بدیهی باشه. ممکنه تصورات نظری و کسبی باشن. در مانحنفی هم ممکنه کسی ادعا کنه که ولو الوجود و العدم لایستمعان تصدیقی است بدیهی، اما تصوراتش از جمله تصور وجود هم تصوری است کسبی. پس شما از بدیهی بودن تصدیق نتیجه گرفتید بدیهی بودن تصورات رو، ولی ما میگیم این نتیجه گرفتن درست نیست، زیرا که تصدیق بدیهی هم میتواند تصورات بدیهی داشته باشد، هم میتواند تصورات نظری داشته باشه. پس اگر ما تصدیق بدیهی داشتیم، نباید حتما نتیجه بگیریم که تصوراتش بدیهی، زیرا که تصوراتش هم میتواند بدیهی باشد هم کسی باشه. در مانحنفی هم ممکنه کسی باشه. نمیخوام بگیم در مانحنفی حتما کسبی است، میگیم ممکنه کسبی باشه. وقتی گفتیم ممکنه کسبی باشه، حرف وقت باطل میشه. جواب دومی که میدیم اینه که از جواب اولمون میگذاریم و میگیم که تصور هم باید تصور بدیهی باشد تا تصدیق بدیهی شود. اینو قبول میکنیم از شما، ولی در منطق قبول نداریم، ولی اینجا مماشاتن قبول میکنیم. اما جواب دیگری از استدلالتون میگیم، میگیم که ما وجود رو تصور میکنیم، اما نه تصور تام، بلکه تصور ناقص. وقتی تصور ناقص برای وجود داشتیم، میتوانیم با همین تصور اون تصدیق بدیهی رو به دست بیاریم. برای رسیدن به تصدیق بدیهی لازم نیست که وجود رو به طور تمام بشناسیم. حتی اگر وجود عدم رو به طور ناقص بشناسیم، میتونیم قضیه رو تشکیل بدیم و تصدیق و به این قضیه تصدیق بکنیم. بنابراین ما وجود رو به طور ناقص میشناسیم، عدم رو به طور ناقص میشناسیم، لایجتمعان رو مالا به طور تام یا به طور ناقص میشناسیم، تصورات تموم میشن و ما تصدیق به ان الوجود و العدم لایجتمعان پیدا میکنیم. و بعدن همین وجودی رو که ناقصاً شناختیم با معرفی تعریف میکنیم و این وجودی که ناقصاً شناخته شد حالا تاماً شناخته میشه. پس چه عیبی داره که ما از تصدیق بدیهی کشف کنیم که تصوراتش هم بدیهی هست، ولی نه اینکه به طور تمام تصور شوند بلکه به طور ناقص تصور شوند. کشف میکنیم که این تصدیق بدیهی مشتمل بر تصوراتی است که اون تصورات هم بدیهی هست، یعنی تصور میشوند منتها ناقص تصور میشوند. اگر بخوان کامل تصور شوند احتیاج به تعریف دارند، چون ما در تصدیق قضیه لازم داریم که موضوع محمول رو تصور کنیم، لازم نداریم که تصور تام کنیم، کافیست که تصور ناقص کنیم. اگر تصور ناقص کردیم تصدیق نکنیم. پس ممکن است در این قضیه که مورد بحث ماست ما هر دو طرف قضیه رو تصور ناقص کرده باشیم و تصدیق رو به دست آورده باشیم، بعدن برای تصور تام احتیاج به تعریف داشته باشیم و وجود رو تعریف کنیم. پس منافات نداره که وجود تصور شود و این قضیه بدیهی هم بالبداهه تصدیق شود، ولی در آخر ما هنوز احتیاج به تعریف وجود داشته باشیم و وجود رو تعریف کنیم. پس بداهت تصدیقی که در این قضیه داریم منافات ندارد با جواز تعریف وجود. می توانیم وجود رو تعریف کنیم برای اینکه تصور تامی نسبت به او پیدا کنیم، ولو تصور ناقص بالبداهه حاصل است و احتیاج به تعریف ندارد و همین تصور ناقص زمینه می شود برای این تصدیقی که مورد بحث ماست، ولی تصور تام احتیاج به تعریف داره. پس وجود جایز تعریفه، اما نه برای به دست آمدن اصل تصور، بلکه برای به دست آوردن تصور تام.
در واقع میخواهید که بفرمایید که یک سری بدیهیات رو میشه تعریف کرد و ممکنه وجود علارغم این دلیل فقر فرد بداهت رو ثابت میکنه، و الا ممکنه وجود از اون بدیهیاتی باشه که قابل تعریف باشه که آدم به یه تعریف کاملتر و دقیقتر برسه. این فرمایش شماست؟
ما میگیم که وجود رو میشه ناقصاً تصور کرد، وجود رو میشه ناقصاً تصور کرد و در تصور ناقص وجود احتیاج به تعریف نداریم، و همین تصور ناقص هم به ما اجازه میده که اون قضیه رو تصدیق کنیم، قضیه الوجود و العدم لایجتمعان رو تصدیق کنیم. با همین تصور ناقص قضیه رو تصدیق میکنیم. اگر بخواهیم وجود رو تعریف کنیم، نه برای به دست آوردن تصور ناقصه که تصور ناقص از اول حاصله، بلکه برای به دست آوردن تصور تامه. و تصور تام برای تصدیق مورد بحث ما لازم نیست. برای تصدیق مورد بحث احتیاج به تصور تام وجود نداریم، کافیست که وجود رو تصور ناقص بکنیم. تصور ناقص احتیاج به معرف نداره، این بدیهیه. تصور ناقص وجود احتیاج به تعریف نداره بلکه بدیهیست، اما تصور تام احتیاج به تعریف داره. ببینید فخر رازی میگه که چون تصدیق بدیهیست تصورم باید بدیهی باشه. ما جواب میدیم که تصدیق بدیهی اگر لازم داشته باشد تصور بدیهی را، تصور ناقص بدیهی هم کافی است. پس ما تصور ناقص بدیهی از وجود داریم و با همین تصور ناقص تصدیق میکنیم. بعد که تصدیق کردیم کار تمام میشه، برای تصور تام وجود احتیاج به تعریف است. اینو شاید هنوز روشن نشده باشه، من توضیح بیشتر بدم. در هر قضیه‌ای شما باید طرفین قضیه رو تصور کنید تا تصدیق براتون پیش بیاد. ما در جواب اول گفتیم تصدیق جدای از تصوره. ممکنه شما تصدیقتون بدیهی باشه، تصوراتتون کسبی، و یا به عکس. این دوتا به هم ارتباطی ندارن، در بداهت و کسبیت به هم ارتباط ندارن، ولو تصدیق مبتنی بر تصوره، ولی در بدیهیات و کسبیت به هم ارتباطی ندارن. ممکنه تصدیقتون بدیهی باشه و تصوراتتون نظری. بعد از اینکه شما تصورات نظری رو کسب کردید، وقت تصدیق در بداهه براتون حاصل میشه. این جواب اول ما بود. جواب دوم اینه که قبول میکنیم که تصدیق مبتنی بر تصوره و تصدیق بدیهی هم مبتنی بر تصور بدیهی است، ولی میگیم تصوراتی که برای یک تصدیق لازم است، تصورات میتوانند تصورات ناقص باشند، لازم نیست تصور تام باشه. ما اگر تصور ناقصی از موضوع محمول داشته باشیم میتونیم تصدیق کنیم، ولی اگر ما تصور تام بخواهیم در یه جاهایی که تصورمون ناقصه، تصور تاممون احتیاج به تعریف داره. به عبارت دیگه ما اگر بخواهیم تصدیق کنیم، تصور ناقص برای تصدیقمون کافی است و احتیاج به تصور تام نداریم. تصور ناقص میکنیم، تصدیق برامون حاصل میشه. حالا کسی خواست تصور تام از موضوع محمول داشته باشه، احتیاج به معرفی پیدا میکنه. و در معنی هم اینطوریه، یا اصلا وجودمون کسبیه همونطور که در جواب اول گفتیم، یا اگر بدیهیه تصور ناقصش بدیهیه، تصور تامش احتیاج به تعریف داره. پس در جواب اول گفتیم اصل وجود، اصل تصور وجود احتیاج به تعریف داره. در جواب دوم میگیم تصور تام وجود احتیاج به تعریف داره. علی ای حال این تعریف وجود رو اجازه دادیم. در جواب اول اجازه دادیم که به طور کلی تعریف بشه، در جواب دوم اجازه دادیم که وجود برای اینکه تصور تام به ما بدهد تعریف بشود. در هر صورت اجازه تعریف وجود داده شد. بله. ببینید، شما گاهی انسان رو میخواد تصور کنید، از انسان شناخت درستی ندارید. میخواد بگید انسان کاتبه، انسان رو کامل نمیشناسید، فقط حالا انسان که خودمون هستی سخت بهش مثال بزنیم. مثال میزنید مثلا به یه حیوانی، مثلا یه کبوتری، میگید که این کبوتر تخمگذار است. این خب یه قضیه است. شما از کبوتر چه تصوری دارید؟ یه تصور ناقص. چقدر کبوتر رو میشناسید؟ فقط دیدیدش، اما جنسش، فصلش، هیچ چیز پیشتون معلوم نیست. در این حال قضیتون رو تشکیل میدید، میگید کبوتر تخمگذاره. معلوم میشه برای تصدیق به این قضیه احتیاج ندارید که اطراف این قضیه را تصور تام کنید. تصور ناقص فقط کافی. شما چه شناختی از کبوتر دارید؟ شناخت جنس و فصلی ندارید، فقط یه موجود پرنده‌ای رو میدونید و میدونید تخمگذار است، تصدیق میکنید. اما اگر بخواد کبوتر رو کامل بشناسید، بعد جنس و فصلش رو بیارید. حیوانی است، طائر، کذا کذا، هر چقدر هر چه فصلش است. این برای شناخت کامل احتیاج به تعریف دارید، ولی در وقتی میخواد قضیه رو تصدیق کنید احتیاج به شناخت کامل ندارید. همونطور که دیدید تصدیق کردید، کبوتر حیوان استخدار، در حالی که شما کبوتر کامل نمیشناسید، همین الانش هم نمیشناسید، ولی تصدیق میکنید. پس در تصدیق یک قضیه احتیاج ندارید که اطراف قضیه رو به طور تام بشناسید. اطراف قضیه به طور ناقص شناخته میشه. حالا اگر خواستید به طور تام بشناسید، تعریف میخواهید.
بودن
تخمگذار بودن رو میدونید، کبوتر که نمیشناسید که. کبوتر به تمام میشناسید؟
خب برای این قضیه لازم نیست
به تمام بشناسید. همه رو برای
این قضیه بودم لازم
بشناسید که یه حیوانی هست که تخم‌گذار. این تصور اجمالیه، این تصور ناقصه، همین تصور ناقص کافیه. شما جنس و فصل کبوتر رو نمیشناسید ولی در این حال تصدیق میکنید این قضیه رو، تصدیق میکنید که کبوتر تخم‌گذاره، با اینکه بپرسن از اون کبوتر چیه به طور کامل نمیشناسید، این با جنس و فصل نمیشناسید، بلکه به طور ناقص میشناسید. یعنی همین شناختی که ما الان از حیوانات داریم شناخت ناقصه، با وجود این احکامی رو به این حیوانات مترتب میکنیم و تصدیق میکنیم. پس تصدیق مستلزم تصور طرفین هست ولی لازم نیست که این تصور تصور تام باشه، با تصور ناقص هم میتوان تصدیق کرد. در مورد وجودم همین رو میگیم، میگیم که ما تصدیق میکنیم به قضیه الوجود و العدم لا یجتمعان در حالی که نسبت وجود تصور تام نداریم، نسبت وجود تصور ناقص داریم. پس اگر بخوایم در وجود تصور تام به دست بیاریم معرف لازم داریم، بنابراین وجود میشه تعریف کرد برای شناخت تامش، برای شناخت ناقص و شرطیش به تعریف نیست. فخر رازی میخواست تعریف رو مطلقا در وجود نفی کنه، الان روشن شد که وجود رو میتونیم تعریف کنیم برای اینکه نسبت به او تصور تام پیدا کنیم. نسبت به ناقصش بله احتیاج به تعریف نداریم. البته در جواب دوم داریم مماشات میکنیم با فخر و میگیم احتیاج به تعریف برای تصور ناقص احتیاج به تعریف نداریم. در جواب اول گفتیم ممکنه برای تصور ناقص هم احتیاج به تعریف داشته باشیم، برای تصور تام هم احتیاج به تعریف داریم. در جواب دوم میگیم برای تصور ناقص احتیاج به تعریف نداریم، برای تصور تام احتیاج به تعریف داریم. پس ثابت شد که میتوانیم وجود رو تعریف کنیم. در جواب اول گفتیم مطلقا میتونیم تعریفش کنیم، در جواب دوم گفتیم برای به دست آوردن تصور تام میتونیم تعریفش کنیم. سلمنا یعنی قبول کردیم که تصدیق بدیهی احتیاج دارد به تصورات بدیهی، لکن جایز است که تصوری که نسبت به مفردات یک قضیه داریم، یعنی نسبت به موضوع محمول داریم، تصور ناقص باشد. یعنی اون مفردات قضیه که موضوع محمول ما هستند معلوم باشند به اعتبار ما من الاعتبارات، به یک اعتباری از اعتبارات معلوم باشند ولی بالکنه والحقیقه معلوم نباشند. و ذالک یعنی همین معلومیت ناقص کافیست در باب تصدیقات. شما میتونید تصور ناقص داشته باشید، اون موضوع رو و محمول رو معلوم بدانید منتها معلوم ناقص، و در این حال تصدیق هم بکنید. پس در تصدیقات معلوم بودن موضوع و محمول ناقصاً کافیست، لازم نیست حتما موضوع و محمول رو بالکنه والحقیقه بشناسید تا بعدم تصدیق کنید. و ذالک یعنی همین شناخت ناقص کافیست در باب تصدیقات. خب ما وجود رو، عدم رو، اجتماع رو به طور ناقص میشناسیم و تصدیق میکنیم به این که الوجود و العدم لا یجتمع. بعدن اگر خواستیم وجود رو به طور کامل بشناسیم باید تعریف کنیم. و یکون المراد من الحد، یعنی تعریفی که برای وجود میاریم، مراد از تعریفی که برای وجود میاریم حصول کمال تصور، میخوام تصور کامل درست کنیم. تصور ناقص رو بدون احتیاج به تعریف در اختیار داریم و با همین تصور ناقص تصدیق میکنیم. اگر خواستیم حد بیاریم حتما برای اینه که تصور تام به دست بیاریم. و چون از وجود به دلیلی که شما دارید میگید ما تصور ناقص داریم، برای تصور تامش احتیاج به تعریف میشه، چون شما استدلالتون این بود که چون تصدیق بدیهی است پس باید ما تصوری از وجود داشته باشیم. ما میگیم تصدیق بدیهی مستلزم این است که تصور ناقص از وجود داشته باشیم. پس دلیل شما ثابت میکنه که ما تصورمون از وجود تصور ناقصه. خب حالا اگه بخوام تصور کامل به دست بیاریم چیکار کنیم؟ حتما باید تعریف کنیم. پس اجازه دادید که وجود تعریف شود برای به دست آمدن تصور تام. جواب از اول تمام شد، به دو جواب استدلال اول فخر رازی رو باطل کردیم. اما استدلال دوم، در استدلال دوم همونطور که یادتون هست فخر رازی سه تا فرض رو مطرح کرد. فرض اول این بود که گفت وجود رو به خود وجود تعریف کنی. این یه فرض بود، یه احتمال بود. احتمال دومی بود که وجود رو به اجزای وجود تعریف کنی. احتمال سومی بود که وجود رو به امری که خارج از خود وجود تعریف کنی. هر سه احتمال هم باطل کرد. احتمال اول باطل کرد، گفت اگر وجود به خود وجود تعریف کنی دو لازم میاد. ما در مورد در حرفی که فخر رازی در این قسمت زده اشکالی نداریم، حرفش رو قبول میکنیم. اگر وجود به خود وجود تعریف کنی دو لازم میاد، این تیکه حرفش درسته. بعد گفتش اگر وجود رو به اجزایش تعریف کنی حالات مختلفی پیش میاد. یکی این که اجزای وجود وجود باشند، یکی این که اجزای وجود وجود نباشند. در فرضی هم که اجزای وجود وجود نباشند، باز دو تا حالت هست: یا بعد الاجتماع وجود درست میشه، یا بعد الاجتماع وجود درست نمیشه. این سه تا فرض رو ما در اجزا مطرح کردیم. اول دو تا فرض درست کردیم، بعد فرض دوم رو دوباره به دو فرض دیگر تقسیم کردیم، مجموعه شد سه تا فرض. حالا من سه تا فرض رو دوباره عرض میکنم. فرض اول این بود که اجزای وجود وجود باشند و وقتی جمع شدند وجود رو تشکیل بدن. فرض دوم این بود که اجزای وجود وجود نباشند و وقتی جمع شدند بازم وجود تشکیل بدن. فرض سومی بود که اجزای وجود وجود نباشند ولی وقتی جمع شدن وجود رو تشکیل بدن. مثل این که اجزای بیت بیت نیستند ولی وقتی جمع میشن بیت رو تشکیل میدن. این سه تا فرض رو ما داریم. هر سه فرض رو فخرازی باطل کرد در وجود. اشکال اولی که ما بر حرف فخرازی داریم همینجاست که شما با این بیانی که داشتید ترکیب وجود باطل کردید. گفتید وجود نمیتواند اجزا داشته باشد، نه اجزایی که همه سمس وجودند، نه اجزایی که غیر وجودند و سازنده وجود نیستند، و نه اجزایی که غیر وجودند و سازنده وجود هستند. هر سه فرض باطل کردید و نتیجه گرفتید که وجود مرکب نیست. و وقتی وجود مرکب نبود نتونستید به اجزایش تعریفش کنید، چون مرکب رو به اجزایش تعریف میکنند. شما گفتید وجود مرکب نیست، پس نمیتونیم به اجزا تعریفش کنیم. در فرض دوم که شما تعریف به اجزا رو باطل کردید، از این باب باطل کردید که وجود اصلا اجزا نداره و اجزا نمیشه به اجزا تعریفش کرد. آخر کلامتون این بود که وجود اجزا نداره، چون اگه بخواد اجزا داشته باشه اصلا میشه وجود، یه مشکل داریم. بخواد اجزای غیر وجود داشته باشه و که این اجزای غیر وجود سازنده وجود باشن، یه مشکل داریم. اجزای غیر وجود سازنده وجود نباشن، مشکل سوم داریم. هر سه رو باطل کردید و نتیجه گرفتید که وجود مرکب نیست، و نتیجه دوم گرفتید که اگر مرکب نیست به اجزا نمیشه تعریفش کرد، چون مرکب باید به اجزا تعریف کرد. اگر وجود مرکب نیست به اجزا تعریف نمیشه. پس اشکالتون در اصل اشکال در ترکیب وجود بود، بعد متفرع کردید بر این اشکال اشکال در تعریف وجود رو. اول ترکیب وجود نفی کردید، بعد تعریف وجود نفی کردید. اگر این حرف شما درست باشه و ترکیب وجود رو نفی کنه، لازمه که در همه مرکبات ما ترکیب رو نفی کنیم، چون در همه مرکبات این سه تا احتمال میاد. و اگه این سه احتمال در وجود اشکال داشته باشه، در بقیه هم اشکال داره. در بقیه مثلا فصل انسان میگید مرکبه، میگید مرکب از چیزیست که از سنخ انسانه یا مرکب از چیزیست که از سنخ انسان نیست. اگر مرکب از چیزیست که از سنخ انسان نیست، آیا اون اجزا بعد از این که جمع بشن انسان درست میکنه یا درست نمیکنه؟ همون سه تا فرضی که شما در وجود گفتیم در انسان یا هر مرکب دیگه پیش میاد. اگر این سه تا فرض در وجود باطل باشد و ترکیب در وجود رو باطل کند، لازم است که در همه جا باطل شود و ترکیب در همه جا رو باطل کند. همون سه فرضی که شما در وجود گفتید ما در انسان پیاده می کنیم. همون سه تا اشکال هم که گفتید میاریم. فرض اولتون این بود که وجود اجزایش وجود باشد و گفتید نمی شود وجود رو به این اجزا تعریف کنیم و الا تعریف وجود به وجود میشه و میشه دو. ما در انسان میگیم فرض اول این است که اجزاش از صنف انسان باشد و شما نمیتوانید انسان رو به اجزاش تعریف کنید، چون تعریف انسان به اجزا یعنی تعریف انسان به انسان، چون اجزاش انسان هم دیگه. از تعریف انسان به اجزا میشه تعریف انسان به انسان و این دور. فرض دومتون در وجود این بود که اجزای وجود از صنف وجود نباشه و بعد از این هم که جمع شد وجود درست نشه. در انسان هم همین فرض رو میاریم، میگیم که انسان اجزایش انسان نیستن و بعد از این هم که جمع میشن انسان رو درست نمی کنن. و شما اشکالتون در وجود در این فرض دوم این بود که لازم میاد وجود محض ما لیسه به وجودن باشد. ما در انسان هم میگیم لازم میاد انسان محض ما لیسه به انسان باشه، چون اجزا همه غیر انسانه، وقتی هم جمع شدن بازم غیر انسانه، وقت لازم میاد انسان همون غیر انسان ها باشه، مجموع غیر انسان ها باشه و اینم باطل. شما فرض سوم در وجود داشتید، فرض سومتون این بود که وجود اجزایی داشته باشه، اجزایش هم اصلا که وجود نباشن ولی وقتی جمع شدن وجود درست بشه، مثل بیت که اجزایی دارد، اجزایش هم اصلا که بیت نیستن ولی وقتی جمع میشن بیت رو درست میکنن. ما میگیم ما همین فرض سوم رو در انسان پیاده میکنیم، میگیم انسان هم فرض کنید اجزایی دارد که اجزایش اصلا که انسان نیستن ولی وقتی جمع شدن انسان درست میکنن. شما گفتید که تعریف وجود به چنین اجزایی باطل است به خاطر اینکه در واقع وجود بسیطه و اون سازنده وجود مرکبه. یادتون است که در جلسه گذشته اینطور میگفتیم اشکال این فرض سوم این بود که اجزا مال فاعل الوجود یا قابل الوجود باشن، خود وجود بسیط باشه و وقتی وجود بسیط بود دیگه قابل تعریف نباشه. ما در انسان هم میگیم اجزا انسان که با هم جمع میشن انسان میسازن، اون اجزا مجموعهشون خود انسان نیستن بلکه فاعل انسانن یا قابل انسانن. پس انسان میشه بسیط و انسان بسیط نمیشه تعریف کرد. توجه شدید که در انسان هم سه تا فرض آوردیم، در هر سه فرض هم تعریف انسان رو باطل کردیم. در فرض اول تعریف انسان دوری شد، در فرض دوم تعریف انسان به ما لیسه به انسانن شد، در فرض سوم هم انسان بسیط شد، احتیاج به تعریف نداشت. همون سه اشکالی که شما در وجود کردین در انسان هم هست، در هر مرکب دیگر هست. پس اگر اشکال شما در نفی ترکیب وجود به درست باشه، نفی ترکیب هر مرکبی می کند. این اشکال اولی که به فخ وارد کرد. پس باید چی جواب بدیم؟ ما باید بگیم شرط سوم درسته، در هر مرکبی شرط سوم درسته. اجزا از سنخ کل نیستن، اجزا باید فرق کنن با کل. جزئیات همون کلیات هم، یعنی از سنخ کلیات هم، اما اجزا از سنخ کل نیستن. جزئیات با کلیات فرق، جزئی این کلیه مثلا یا کلی این جزئیه. مثلا این زید جزئی انسانه و این انسانه، اما دست و پای زید که اجزایش هستن این خود زید که نیستن که. جزئی مصداق کلی است و عین کلی، یعنی زید عین انسانه اما جز عین کل نیست، جز باید غیر کل باشه. بنابراین فرض اول قبول نداریم که اجزای وجود وجود باشه، اجزای انسان انسان باشه. اجزای انسان اجزای ظاهریش دست و پاست که انسان نیستن، اجزای تحلیلیش هم حیوان و ناطقه که اونم انسان نیستن. هیچ کدام از اجزا، نه اجزای خارجی نه اجزای ذهنی، هیچ کدام انسان نیستن. پس فرض اول در مرکب درست نیست که اجزای مرکب هم از صنف خود مرکب باشه، این فرض اول درست نیست. فرض دوم اجزا غیر مرکب باشند و وقتی جمع شوند مرکب رو درست نکنند، اینم غلطه. فقط فرض سوم درسته که اجزا غیر مرکبند، وقتی جمع میشوند مرکب رو درست میکنند. اینجا شیء رو میشه به اجزایش تعریف کرد. انسان رو اینطور میبینید که حیوان است و ناطق. حیوان یک جزه، ناطق یک جزه، هیچ کدومشان انسان نیستند ولی وقتی جمع میشن انسان درست میکنند. و شما تعریف میکنید انسان رو به حیوان و ناطق، یعنی به همون اجزا تعریفش میکنید. بیت هم میخوان تعریف کنید همینطوره، بیت رو تعریف میکنید به اجزایش، در است و دیوار است و کف است و سقف، به علاوه هیئت اجتماعیه، هیئت اجتماعی رو اضافه میکنید. این میشه بیت. در هر مرکبی شما میتوانید مرکب رو به اجزایش تعریف کنید، در حالی که اجزایش خودش نیستن. پس فرض سوم رو قبول میکنیم، هم در وجود تعریف رو راه میدیم، هم در بقیه مرکبات تعریف رو راه میدیم و هیچ مشکل این پیش نمیاد. بله. همه اجزا رو میاریم دیگه. وقتی اجزای مرکب یعنی انسان مثلا حیوان است و ناطق، در تعریف باید همه اجزا رو بیارید. یک جزو بیارید تعریفتون ناقصه، باید همه اجزا رو بیارید تا تعریف کامل باشه. در بیت هم همینطوره. در بیت هم شما دیدین که همه اجزا رو گفتن، حتی هیئت اجتماعی هم که جزء اعتباری اینا گفتن، همه اجزا رو دیارید. بله، شما دارید تایید میکنید ما یا تخریب میکنید؟ شما دارید تایید میکنید، چون که ما داریم تعریف میکنیم و با تعریف تصورتان میکنیم. در وجود هم همینطوره. شما میگید وجود مرکب است از اجزایی، بعد اون اجزا وجود رو میسازند. شما گفتید که لازم میاد که اون سازنده وجود مرکب باشد، خود وجود مرکب نباشد. این اشتباه است، همینجا اشتباه کردید. اگر اجزا وجود رو میسازند، وجود باید مرکب باشه، چون اجزا مرکب رو میسازند. چطور شما گفتید وجود بسیطه؟ اگر دارای اجزایه و اجزا جمع بشن وجود رو میسازن، خب وجود مرکبه. وقتی وجود مرکب شد و اجزا تعریف میشه، همونطور که انسان به وسیله اجزای ساخته میشه و به وسیله اجزاشون تعریف میشه. اشکال سر این فرض سوم شماست. فرض اولتون درست گفتید، دوم هم درست گفتید، سوم غلط گفتید. پس استدلالتون باطله. قسمت اول استدلالتون که گفتید اگر وجود به وجود تعریف کنیم دوره، این درسته. قسمت دوم اگر وجود رو تعریف کنیم به اجزا غلطه، این رو ما قبول نداریم. اینو شما سه تا فرض درش کردید، فرض اول و دوم و سوم رو باطل کردید. ما میگیم فرض اول و دوم درست باطل شده، فرض سوم باطل نیست و درسته. پس استدلال شما غلطه. دیگه نوبت به اون تعریف به خارج نمیرسه. قبل از اینکه نوبت به تعریف به خارج برسه، ما تعریف بودی تو درستش کردیم، چون اجازه دادیم که وجود به اجزایش تعریف بشه. شما گفتید به اجزا تعریف نمیشه، به خودش هم تعریف نمیشه، به خارج. بعد نوبت رسید به اینکه به خارج از خودش تعریف بشه، اونم اشکال کردید. ما میگیم اصلا نوبت به تعریف به خارج نمیرسه، به همین اجزا تعریفش میکنه. این اشکال اولی که بر سخت داریم. اگر او از این اشکال، اگر از این اشکالمون صرف نظر کنیم، میریم سراغ تعریف وجود به خارج، اون رو اجازه میدیم. فخر گفتش اشکال داره، اشکالش رو جواب بدیم.
ببخشید جناب علامه، بس شکل سوم قبول شد، تعریف به اجزا که غیر وجود باشه و از ترکیبشون یه چیزی حاصل نشه، اینه قبول کرد؟ تنها
حاصل نشه، نه اون قبول نیست، اون دو حاصل بشه بعد قبول کرد.
حالا به خودشون که اشکال میشه که وجود اجزا نداره.
اگر اجزا داشته باشه، بله، وجود اجزا نداره. اصلا علامه وجود رو، تعریف وجود اجازه نمیده. این استدلال فخر رو کافی نمیدونه، ولی از نظر مدعا با فخر موافقه. علامه، خواجه، هیچ کدام اجازه نمیدن وجود تعریف بشه، اما نه به این دلیلی که فخر گفته. میفرماد اگر دلیل فخر تمام باشد، لازمش اینه که در مرکبات دیگر ما تعریف نکنیم، در حالی که ما در مرکبات دیگه تعریف میکنیم. پس کلام فخر تمام نیست. در وجودم اگر اجزا داشته باشه میشه تعریفش کرد، اگر اجزا داشته باشه، ولی اجزا نداره. اگر وجود دارای اجزا باشه، مثل انسان باشه، همونطور که انسان رو به اجزاش تعریف میکنیم، وجودم به اجزاش تعریف میکنیم. فخر اشکال کرد که نمیشه شعر رو به اجزاش تعریف کرد، که اشکالش رو جواب دادیم. توجه کنیم، نمیخوام بگیم وجود جز داره، میگیم اگر وجود جز داشته باشد چنانکه الان فخر داره تصویر میکنه، اشکالی که فخر وارد کرد وارد نیست. در صورت که وجود جز داشته باشد، تعریف وجود به اجزایش جایزه. فخر گفت اگر وجود جز داشته باشه، تعریف وجود به اجزایش جایز نیست. ما الان ثابت کردیم که اگر وجود جز داشته باشه، تعریف وجود به اجزایش جایز است. نخواستیم بگیم وجود جز داره، خواستیم بگیم اگر جز داشته باشه میشه به اجزایش تعریفش کرد.
بحث ما الان در مورد تعریف وجود، تعریف با مرکب خارجی بحث میکنم. الان حالت مثال های بحث بوی مرکب خارجی میرم.
نه، مرکب ذهنی، مرکب خارجی را مثال زدم، ولی منظور اصلی مرکب ذهنی بود. من انسان رو گفتم تعریف میکنیم به حیوان و ناطق. حیوان و ناطق دو جز ذهنی هم، دو جز تحلیلی هم. ما تعریف کردیم انسان رو به اجزای ذهنیش. البته یه امر خارجی را به اجزای خارجی میشه تعریف کرد. به تو به اجزای خارجی میتونی تعریف کنی. لزومی نداره حتما معرفتون اجزای ذهنی باشه. بعد اگر اجزای ذهنی جنس و فصل باشه، اجزای ذهنی. گاهی از اوقات شما جنس و فصل ندارید، یک شی رو به اجزای خارجیش تعریف میکنید. نه، تعریفه. ما اصلا بحث در تعریف داریم. فخر رازی تعریف وجود رو اجازه نمیده، نه حدش رو اجازه نمیده، حتی تعریف رسمی رو هم اجازه نمیده. اگر تعریف به اجزا باشد، تعریف حدیه. اون اجزای جنس و فصلی ها، ولی اجزای خارجی تعریف حدی نمی کنه. و هم مثلا این جواب اول بود از اشکال، از استدلال دوم فخر رازی. جواب دو و سه هم داریم. و هم مثلا فلان ما ذکره فی نفی ترکیب الوجود، مطالبی که در نفی ترکیب وجود آورد، آئدون فی کل ماهیت مرکبه. علال اطلاق در تمام ماهیات مرکبه به طور مطلق این اشکال وارده و هو باطلون به ضروره. اشکال در ماهیت مرکبه باطله، پس در وجودم باطله. اگر وجود ذل اجزا باشد، مثل باقی مرکباتی که ذل اجزا هم، قابل هست که با اجزایش تعریف بشه، همونطور که بقیه مرکبات قابلن که با اجزایشون تعریف بشن. اگر اشکال فرق در وجود تمام بشه، در بقیه مرکبات هم سرایت میکنه، و چون در بقیه مرکبات ما اشکال نداریم، پس در وجودم اشکال نداریم. این جواب اول بود. جواب دوم، قبول میکنیم که وجود رو نمیشود به اجزایش تعریف کرد، چه اجزا از سنس وجود باشن، چه از سنس وجود نباشن و اجتماعشون باعث پیدایش وجود نشه، و چه اجزا از سنس وجود نباشن و اجتماعشون باعث پیدایش وجود بشه. در هر سه قول فخر رو قبول میکنیم، اگر چه در سومی قبول نکردیم، ولی مماشاتن قبول میکنیم. بعد وارد قسمت بعدی کلام فخر میشیم. فخر گفت به وجود رو به امر خارج هم نمیشود تعریف کرد. چرا نمیشود تعریف کرد؟ چون که این امر خارج باید مساوی باشد با وجود تا بتواند وجود رو تعریف کند و بشناساند. امر خارج یعنی عارض، خارج از ذات. اول گفتش که وجود رو به خود ذات وجود تعریف کنیم، دوم گفت به ذاتیات که اجزا ان تعریف کنیم، سوم میگه به خارج از ذات و ذاتیات که عوارض ان تعریف کنیم. عوارض یا هر چیز دیگه
میشه تعریف
رسمی دیگه. اشکالی که کرد در این فرض سوم این بود که اگر بخواهیم ما وجود رو به امر خارج از وجود تعریف کنیم، باید اون امر خارج مساوی باشد با وجود و تا بتونه معرفش، و اگر مساوی باشد، ما باید عالم به تساوی باشیم، عالم به تساوی باشیم تا بتونیم این خارجی رو چه مساوی وجود است معرف وجود قرار بدیم. ولی عالم شدن به تساوی معرف و معرف احتیاج دارد که ما معرف و معرف رو هر دو رو بشناسیم، مقایسه کنیم، ببینیم با هم مساوی هست. اول باید تساوی رو احراز بکنیم تا بعدن بتونیم تعریف کنیم. و احراز تساوی منوط به اینه که این دوتا متساوی رو بشناسیم و مقایسه کنیم و ببینیم با هم مساویه. خب پس قبل از این که ما وجود رو بشناسیم به وسیله اون امر خارجی، باید قبل از این که به وسیله امر خارجی بشناسیمش، خود وجود شناخته بشه، اون امر خارجی هم شناخته بشه، بعدن با هم مقایسه بشن، تساوی درست بشه، اون وقت تازه از این مساوی که خارجی است وجود شناخته بشه. در حالی که قبل از این که ما از طریق این مساوی وجود رو بشناسیم، باید وجود شناخته شده بود. بنابراین شناخت وجود متوقف می شود بر شناخت این مساوی، چون مساوی معرف شده. شناخت این مساوی هم متوقف می شود بر شناخت وجود و مقایسه، یا شناخت تساوی متوقف می شود بر شناخت وجود. شناخت وجود متوقف است بر شناخت تساوی، و شناخت تساوی متوقف است بر وجود. که شما می توانید تساوی رو به دست بیارید وقتی وجود شناختید، اون یکی دیگر هم شناختید و مقایسه‌ش کردید. پس شناخت تساوی متوقف است بر شناخت وجود، شناخت وجود هم که متوقف شد بر شناخت خارجی که مساوی باشد. خارجی که مساوی باشد، یعنی هم خارج باید شناخته بشه، هم تساویش باید شناخته بشه، که تساوی جزء معرفه. تساوی جزء معرفه، دقت می‌کنید مطلب مهمه. فقه میگه که شما وجود رو به توسط امر خارجی که مساوی وجود است میشناسید. یعنی در معرف دو چیز لازم است، یکی خود همین شی که امر خارجی است، یکی تساوی او. من باید هم اون شی رو بشناسم هم تساویش رو بدونم تا بتوانم این امر مساوی رو معرف وجود قرار بدم. ولی تساوی رو از کجا میفهمم؟ تساوی جزء معرفه. معرف دو جز داره، یک جزش خود همین شیء خارجی است، یکیش هم تساویشه، صفتشه. پس معرف دو جز داره، یک جزش تساویه. این تساوی میخواد من رو به شناخت وجود راهنمایی کنه، ولی قبل از این که من این تساوی رو بشناسم، باید وجود رو بشناسم، با اون امر خارجی مقایسه کنم، تساوی رو به دست بیارم. پس شناخت وجود متوقف است بر شناخت تساوی. چرا؟ چون تساوی جزء معرفه، و شناخت تساوی هم متوقف است بر شناخت وجود. چون که تا وجود نشناسیم، تا اون امر خارجی نشناسیم، تا بین ما مقایسه نکنیم، تساوی شناخته نمیشه. پس تساوی شناخت تساوی متوقف بر شناخت وجود، شناخت وجود هم متوقف است بر شناخت تساوی. دو لازمه. جوابی که ما به فخر رازی میدیم اینه که در منطق گفتن که باید بین معرف و معرف تساوی باشه، و مرادشون از تساوی، تساوی در صدقه، نه تساوی در جلا و خفا. معرف با معرف با تساوی در صدق داشته باشن، یعنی بر هر چیزی که معرف صدق کرد، معرف هم بر همون چیزها صدق کند، و بالعکس بر هر چیزی که معرف صدق کرد، معرف هم باید بر همون صدق کند. یعنی مصداقهاشون باید مشترک باشه. مثلا شما نگاه کنید، انسان با حیوان ناطق، انسان معرفه، حیوان ناطق معرفه. بر هر چیزی که انسان صدق میکنه، بر همون چیز هم حیوان ناطق صدق میکنه، و بالعکس بر هر چیزی که حیوان ناطق صدق میکنه، انسان هم صدق میکنه. تساوی در صدق باید بین معرف و معرف باشه، ولی تساوی در جلا و خفا، تساوی در جلا و خفا نباید باشه. حتما معرف باید اجلا باشه. تساوی که میگیم تساوی در صدقه، نه تساوی در جلا و خفا. معرف با معرف باید تساوی در جلا و خفا نداشته باشند، بلکه معرف باید اجلا باشد. معرف باید اجلا باشه، اما تساوی در صدق اعتبار میشه. بله مفهومن باید اجلا باشه، یعنی پیش من باید اجلا باشه، مفهومن باید اجلا باشه از معرف. مفهوم معرف باید اجلا باشد از مفهوم معرف تا من رو به مفهوم معرف هدایت کنه. اگه اجلا نباشه که نمیتونه هدایت کنه، ولی از نظر مصداقی باید مساوی باشند، نباید اختلاف داشته باشند. چرا نباید اختلاف داشته باشند؟ جلسه گذشته گفته شد اگه اهم باشه مشکل داره، اگه خاص هم باشه مشکل داره، حتما باید تساوی داشته باشه. که این دیگه تکرار نمی کنم که احتیاج به تکرارش نیست. خب پس گفته شده که در منطق گفته شده که باید تعریف معرف با معرف تساوی در صدق داشته باشن. اما آیا لازم است که من این تساوی رو بدانم یا تساوی در صدق فی نفس الامر کافی است؟ از کلمات فخم برآمد که باید تساوی رو بدانی، لذا دور و درست کرد. گفت اگر بخواهی تو معرف خارجی رو معرف وجود قرار بدی، باید تساوی بین این معرف و معرف رو احراز کنی، یعنی تساوی رو باید بدونی، چون تساوی جزء معرف توست و تو باید معرف رو بدونی تا از طریق این معرف به معرف هدایت بشی. ایشون شرط کرد که تساوی باید معلوم باشد. ما جز جوابش میگیم که تساوی لازم نیست معلوم باشه، تساوی باید فی نفس الامر حاصل باشد، باید بین معرف و معرف تساوی باشد ولو من تساوی رو ندانم. خب اگه تساوی رو ندونم چطوری این معرف میتواند من رو به اون معرف برسونه؟ دقت کنید، چطوری این معرف میتونه من رو به معرف برسونه در حالی که تساوی برام روشن نیست؟ میفرماد که شما میخوای با امر خارجی اون معرف رو بشناسی، یعنی با عوارض. عوارض رو میاری یکی یکی عارض میکنی بر این معرف، میبینی که نشناختی، عارض رو آوردی نشناختی، ولی در بین عوارض یه عارض آمد تو رو هدایت کرد به معرف، میفهمی که این عارض مساویه. اول نمیدونستی که چه عارضی مساویه، معرف رو هم تصور نکرده بودی، ولی عوارض این معرف رو در اختیار داشتی، یکی یکی رو مطالعه کردی، دیدی این عارض اول برای تو مطلبی رو روشن نکرد، عارض دوم روشن نکرد، مثلا عارض سوم یه دفعه دیدی که روشن کرد و به تو معرفی کرد که این معرف کیه و چیه. با عارض دوم، حالا که عارض بسیط باشه که عارض مرکب، که با یه عرض شناخته باشی مثل زاهک مثلا که انسان رو معرفی میکنه، چه با چند عارض بشناسی مثل طائر ولود. طائر ولود خفاش رو معرفی میکنه، خفاش هم طائره هم ولوده. بین پرندگان هیچ پرنده‌ای نیست که بچه بذاد، همه تخم گذارن، فقط خفاشی که بچه میذاد. پس هم طائره هم ولوده. این دو تا عرض رو کنار هم گذاشتی، یه دفعه دیدی خفاش برات روشن شد. از اینجا میفهمی که این دو تا عارض مجموعاً مساوی با معروضن، یعنی مساویه با معرف هست. یک بار دیدی که نه، یک عارض معرف رو به تو شناسان، مثل زاهک انسان رو به تو شناسون، البته شناساندن رسمی ها، نه شناساندن حدی، چون از عوارض داریم استفاده میکنیم. عوارض با تعریف به عوارض تعریف رسمیه، تعریف حدی نیست. شما از طریق زاهک تونستید انسان رو بشناسید، میفهمید که زاهک مساوی با انسانه. از طریق طائر ولود خفاش شناختید، میفهمید که طائر ولود مساویه با خفاشه. وقتی کشف کردید تساوی رو، حالا بعد از این برای کسانی که خفاش رو نمیشناسند طائر ولود رو به عنوان معرف ذکر میکنید، چون تساوی رو کشف کردید. یاد برای کسانی که انسان رو نمیشناسند زاهک رو به عنوان معرف ذکر میکنید. اون کسی که ابتداعاً میخواهد تساوی رو کشف کند از طریق معرف تساوی رو کشف نمی کنه که دولتن بیاد، بلکه اعراض رو یکی یکی در ذهن خودش عبور میده و تصور میکنه. اگر دید به توسط عرضی اون معرف رو فهمید، کشف میکنه که این عرض مساوی با معرفه. بعد این عرض مساوی رو یادداشت میکنه، اگر برای دیگران خواست معرفی رو ذکر بکنه، از این عرض مساوی که خودش قبلا به دست آورده استفاده میکنه. پس این آدم تساوی رو همینطوری اتفاقی فهمید، از طریق معرف نفهمید که دور لازم بیاد. اون شنونده هم تساوی رو با اعتماد به تعریف این گوینده فهمید، از طریق معرف نفهمید. پس هیچ کس از طریق معرف تساوی رو به دست نمیاره تا دور لازم بیاد، چون فقط گفتش که معرف مشتمل بر تساوی است. پس باید تو تساوی رو احراز کنی، تساوی رو از طریق معرف احراز میکنی و دور لازم میاد. ما الان بیان کردیم که تساوی از طریق معرف ما احراز نمیشه. تساوی یا همینطور اتفاقی احراز میشه وقتی دیدیم که عرضی اون معرف رو به ما معرفی کرد، تساوی برامون کشف میشه. یا از طریق تعریف کردن به دست میاریم، یا اینکه نه، شخصی که قبلا تساوی رو به دست آورده تعریفی رو بر ما عرضه میکنه و ما از طریق تعریف او تساوی رو میفهمیم. پس هیچگاه تساوی از طریق معرف فهمیده نمیشه تا دور لازم بیاد. این جوابیست که فخر رازی میگه. جواب دوم، که جواب دوم این بود که اگرچه ما نمیتوانیم وجود را به خودش تعریف کنیم، چنانچه شما گفتید و ما قبول کردیم، و اگرچه نمیتوانیم وجود را به اجزایش تعریف کنیم، بر فرضی که وجود اجزا داشته باشه، چنانچه شما گفتید و ما ممانشاتن قبول کردیم، ولی ادعا میکنیم که وجود را به امر خارجی میشه تعریف کرد و دوری هم لازم نمیاد، زیرا شما گفتید که اگر بخواهیم وجود رو به امر خارجی تعریف کنیم تساوی لازم است و تساوی باید احراز شود و احراز تساوی باعث پیدایش دور می شود. ما جواب دادیم که احراز تساوی رو لازم نداریم، وجود تساوی در نفس الامر کافی است و ما بعد از این که تعریف کردیم تازه تساوی رو احراز می کنیم، نه قبل از تعریف تساوی رو احراز کنیم تا دو لازم بیاد. بعد از این که تعریف کردیم و دیدیم این عرض تونست اون معروض رو به ما معرفی کنه، تازه تساوی رو کشف میکنیم. پس تساوی تو تعریف دخالت نمی کنه، بلکه بعد از تعریف نتیجه گرفته میشه، بنابراین دوری لازم نمیاد. سلمنا، یعنی قبول کردیم که وجود رو نمیتوانیم به اجزاش تعریف کنیم، لکن جاز تعریف، یعنی تعریف وجود بل خارجی، و شرط تعریف به خارجی، خارجی یعنی عبارض، یعنی شعر رو به عبارضش تعریف کنیم، و شرط تعریف به خارجی مساوات است، اما مساوات در نفس الامر، نه شرطش علم به مساوات و احراز مساوات باشد. اگر شرط احراز مساوات باشد دو لازم میاد، ولی شرط احراز مساوات نیست، شرط وجود مساوات است فی الواقع. فناظر و فکتساب الماهیت، کسی که نظر میکند و میخواهد ماهیت مجهولی رو کسب کند، یعنی تعریف کند و از طریق تعریف این ماهیت مجهول رو بشناسد. کسی نمیخواد برای تعریف کنه، خودش میخواد تعریف کنه، خودش میخواد برای خودش تعریف کنه. این چنین شخصی اذا عرض علی ذهنی عوارضها، وقتی عرضه کند بر ذهن خودش عوارض این ماهیت مجهول رو. عرضه دارید؟ عرضه هم درست، عرضه بهتره. اذا عرض علی ذهنی عوارضها، زمانی که عرضه کند بر ذهنش عوارض این ماهیت رو، فاستفاد من بعضها، یعنی من بعض العوارض، تصور تلک الماهیت رو، یعنی عوارض رو عرضه میکنه یکی پس از دیگری، بعد یه عارضی رو که عرضه میکنه، حالا یا بسیط یا مرکب، میبینه ماهیت براش روشن شد. علم بعد از آلک، یعنی بعد از این که از طریق این عارض ماهیت رو فهمید، عالم میشود که این عارض مساویس لها، یعنی برای اون ماهیت. بعد از این که تعریف را آورد، متوجه میشه که این معرف مساوی با معرفه، و تعریفش تعریف درستیه. حالا که تعریف درست رو کشف کرد، این تعریف درست رو به دیگران هم عرضه میکنه تا دیگران هم بدانن که تعریف چیست. پس دیگران تصاویر رو بعد از تعریف این میفهمند. خود این هم، خود این آدم هم که تصاویر رو از اون عملی که چند فهمید، هیچ کدومشون تصاویر رو از طریق معرف نمیفهمند تا دور لازم بیاد. ثم یفید، و همین شخصی که این تعریف رو تنظیم کرده، یفید و غیره، یعنی به غیر خودش افاده می کند، تصور ماهیت رو با ذکر این عارض، یعنی عارض رو ذکر می کند به عنوان معرف، و تصور ماهیت رو با ذکر این عارض در ذهن شخص مقابل احضار می کند. خودش تصور کرده، بعد این تصور رو به ذهن شخص مقابل هم می دهد، بدون اینکه اون شخص مقابل لازم باشد تصاویر رو قبلا احراز کند، بلکه بعد از اینکه مطلب رو فهمید اون هم تصاویر رو کشف میکنه. ولو دور فیزالک، دوری در چنین تعریفی نیست. چه تعریفی که خود شخص اول این تعریف رو کشف کرده، چه تعریفی که این شخص اول برای شخص دوم طرح کرده، در هیچ کدوم از این دو تعریف دور لازم نمیاد. اما جواب سوم، در جواب سوم باز قبول میکنیم که وجود رو به خودش نمیشه تعریف کرد، به اجزایش نمیشه تعریف کرد، به خارجش تعریف میکنیم و قبولم میکنیم که احراز مصابات لازمه. در جواب دوم گفتیم احراز مصابات لازم نیست، وجود مصابات کافیست، علم به مصابات لازم نیست، وجود مصابات لازمه و همون هم کافیه. در جواب سوم قبول میکنیم که احراز مصابات هم لازمه، هم به امر خارجی باید تعریف کنیم، هم به امر خارجی مساوی که تساویش را احراز کردیم. شما گفتید اگر بخواهیم تساوی این معرف با معرف رو احراز کنیم، باید معرف رو تصور کنیم، معرف رو تصور کنیم، بین این دو مقایسه کنیم تا تساوی به دست بیاد. ما میگیم بله، باید همین کار بکنیم، باید تصور کنیم معرف رو، تصور کنیم معرف رو، بعدم مقایسه کنیم تا تساویشون رو بفهمیم. و فهمیدن تساوی هم لازمه. الان داریم مماشاتن با فخ میگیم فهمیدن تساوی لازمه. در جواب قبل گفتیم فهمیدن تساوی لازم نیست، وجود تساوی در نفس هم کافیه. حالا میگیم نه، فهمیدن تساوی هم لازمه. خب ما باید تساوی رو به دست بیاریم. چطوری به دست میاریم؟ از تصور و معرف و معرف و مقایسه کردن این دوتا. تا اینجا حرف وقت درسته. ولی ما به فقط اینطور میگیم، میگیم که برای به دست آوردن تساوی لازم نیست معرف رو کاملا تصور کنی و همچنین معرف رو کاملا تصور کنی. البته در معرف که تصور کامل داری، لازم نیست معرف رو تصور کامل بکنی، بلکه اگر معرف رو تصور ناقص هم که کردی، میتوانی تساویش را با معرف احراز کنی. پس ما وجود رو تساوی، ما وجود رو تصور ناقص میکنیم، با معرفش که امر خارجی است مقایسش میکنیم، تساوی برامون درست میشه. بعد که تعریف کردیم، بعد از تعریف وجودی رو که تصور ناقص کرده بودیم تصور تام میکنیم. پس تعریف به ما فایده رو افاده میکند. دقت کنید چی شد. اول ما تصوری ناقص از وجود داریم، تصوری هم از معرف داریم. نسبت معرف دیگه نمیگیم تصور ناقص، اون ممکنه تصورش تام باشه، حتما هم تصورش تامه، ولی نمیتونیم معرف قرارش بدیم. از وجود یه تصور ناقصی داریم، از معرف یه تصور تام میداریم. این دوتا متصور رو با هم مقایسه میکنیم، تساوی احراز میشه. بعد از اینکه تساوی احراز شد، حالا این معرفی رو که معنون است به عنوان تساوی، معرف این وجود قرار میدیم. و وجود تعریف میکنیم، بعد از این تعریف وجود رو به طور تام تصور میکنیم. پس قبلا وجود رو به طور ناقص تصور کردیم، تصاویر رو به دست آوردیم، بعد این تصاویر رو برای تصور تام وجود به کار میبریم. خب دقت کنید، تصور ناقص وجود منشأ علم ما به تصاویر شد و علم ما منشأ تصور ناقص نشد تا دور لازم بیاد، منشأ تصور تام شد. اونی که منشأ تصور تساوی شد، تصور ناقص وجود بود. اونی که متولد از تصور تساوی شد، تصور تام وجود بود. پس اونی که موقوف علیه بود برای تساوی، غیر از اونی بود که موقوف بود بر تساوی. اونی که موقوف علیه بود برای تساوی، تصور ناقص وجود بود. اونی که موقوف بود بر تساوی، تصور تام وجود بود. یا به تعبیر دیگه، ما تصور ناقص وجود داشتیم، از این طریق علم به تساوی پیدا کردیم و علم به تساوی ما رو به تصور تام وجود رسوند. اگر علم به تساوی از تصور ناقص وجود حاصل می شد و ما رو به تصور ناقص وجود می رسوند، اگر علم به تساوی از تصور تام وجود حاصل می شد ما رو به تصور تام وجود می رسوند، دور بود. اما علم به تساوی از تصور ناقص وجود درست شده و ما رو به تصور تام وجود رسونده، این دیگه دور نیست. انشاءالله روشنه. بله؟
تعریف به رم، تعریف ناقص میگه
چرا؟ بله، تعریف ناقصه نه تصور ناقص. رسم تعریف ناقصه، ما تصوری که از وجود داریم تصور ناقصه، بعد با توسط تعریف ناقص تصور ناقصمونو تام میکنیم. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ ما تصوری از تصور ناقصی از وجود داریم، این تصور ناقص رو وسیله علم به تساوی قرار میدیم. بعد که عالم به تساوی شدیم، تعریف ناقص رو که تعریف رسمی است میاریم، به توسط این تعریف ناقص اون تصور ناقصمون رو کامل میکنیم. اینجوری ها؟
تصور ناقص یعنی هم تصور اجمالی؟
در
تصور اجمالی هم باید هم آنو ما کنم تصور اجمالی تصور تام نداریم. و وقتی تام تصور حد شده شد،
نه تصور تامی که ما میگیم تصور تامی است که از رسم حاصل میشه. الان بحث ما در تعریف به خارج، خب همین دیگه، تصور تام در رسم کیه؟ تصوری است که مفید تمیز باشه، درسته؟ مفید تمیز نبود، فقط تصاویر میفهمیدیم، او رو از معهدا جدا نمی کردیم، از معهدا جداش نمی کردیم، کامل نشاخته بودیمش، ولی حالا می شناسیمش، از معهداش جداش میکنیم. پس عیبی نداره که تصور که تعریف رسمی باشه، ولی برای ما تصور تامی را که رسم ایجاد میکند ایجاد کند، ولی ما انتظار نداریم که رسم تصور تام حدی رو برای ما ایجاد کنه. تصور تام رسمی رو که ایجاد کنه کافیه. سلمنا یعنی سلمنا که علم بمساوات لازم است و معتبر است، لکن علم بمساوات مستلزم علم به ماهیت من کل وجه نیست. ماهیت یعنی ماهیت مجهول که در بحث ما وجوده. علم بمساوات مستلزم علم به ماهیت نیست به طور کامل. اگر علم بمساوات مستلزم این بود که من علم به ماهیت به طور کامل داشته باشم، من باید علم به ماهیت می داشتم که تصور تا احراز مساوات می شد. اما علم به مساوات لازم ندارد علم تام به ماهیت رو، بلکه علم ناقص به ماهیت داشته باشم کافیست که مساوات رو کشف کنم. و من علم ناقص به ماهیت یعنی رو اون ماهیت معرف پیدا میکنم، از طریق اون علم ناقص مساوات رو کشف میکنم، بعدن مساوات رو جزء معرف میارم. لکن علم به مساوات مستلزم این نیست که من علم به ماهیت داشته باشم من کل بچین، یعنی علم تام. علم به مساوات باعث علم به علم تام به ماهیت نمیشه. تا شما بگید ما باید اول علم تام به ماهیت پیدا کنیم بعد علم تام به مساوات پیدا کنیم، بلکه قبل از اینکه علم تام به ماهیت پیدا کنید میتونید علم تام به مساوات پیدا کنید. بل من بعض الوجوه، یعنی اگر ماهیت رو من بعض الوجوه یعنی ناقصاً بشناسید میتونید علم به مساوات پیدا کنید. و بعد اون وقت علم به مساوات که پیدا کردید، این مساوات رو در جزء تعریف بیارید و به توسط همین مساواتی که در تعریف میاد علم تام به معرف پیدا کنید. الا ما قدمناه، الا ما قدمناه اشاره دارد به اون چه که در جواب دوم از استدلال اول فخر گفتیم، که گفتیم سلم نالاکن جاز ان یکون تصور للمفردات ناقصن تا آخر. وقت و یکون الاکتساب، بنابراین ما قبل از اینکه معرف رو کامل کنیم معرف رو به طور ناقص تصور کردیم، حالا معرف رو کامل میکنیم و میاریم تا معرف اکتساب شود. چرا میخوام معرف رو اکتساب کنیم؟ تا تصور تامی از او پیدا کنیم. و یکون الاکتساب لکمال تصور، یعنی اکتساب میکنیم تا تصور کامل پیدا کنیم. قبلا تصور ناقص داشتیم، حالا اکتساب میکنیم تا تصور تام پیدا کنیم. فلا دوره این ایزن، در این هنگام هم باز دوری نیست. دور در صورتی بود که عرض کردم تصور مساوات متوقف باشد بر تصور تام اون ماهیت که معرف است، اما تصور مساوات متوقف بر تصور تام اون ماهیت نشد، بلکه تصور ناقص اون ماهیت برای ما علم به مساوات درست کرد. پس می توان گفت علم به مساوات متوقف است بر تصور ناقص معرف، ولی تصور ناقص معرف متوقف بر علم مساوات نیست، بلکه تصور تام معرف متوقف بر علم مساواته. اونی که علم مساوات برش متوقف است تصور ناقص ماهیته، اونی که بر علم مساوات متوقف است تصور تام ماهیته. پس موقوف و موقوف علیه یک چیز نشد. موقوف موقوف بر علم مساوات علم تام به ماهیت شد، موقوف علیه علم مساوات علم ناقص به ماهیت شد. پس علم ناقص و علم تام هر دو چیزند و موقوف علیه موقوف و موقوف علیه ما دو چیز شد. وقتی موقوف و موقوف علیه دو چیز بشه دیگه دو لازم نمیاد. خب به این سه بیان استدلال دوم فخر رازی هم باطل شد و نتیجه گرفتیم که وجود رو نمیتوان تعریف کرد، ولی دلیلمون بر عدم امکان تعریف این دو دلیلی نبود که فخر گفته بود، بلکه دلیل ما چیزی دیگر بود که توضیحش رو گذاروندیم. بحث ما در تعریف وجود تمام شد و روشن شد که وجود امر بدیهی است و قابل تعریف نیست. من همین دونه خیلی انشالله برای جلسه آینده.